بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که نظری در ارتباط با استصحاب از شیخ اعظم انصاری قدس سره ظاهر شده، لازمه که این نظر رو هم البته فشرده با اختصار بررسی کنیم، یعنی اول نظر رو دقیق بشناسیم، بعد اگرم نقدی شده ببینیم چی گفته شده، و اگر نقدی داریم چه نقدیه. ببینید، جناب شیخ فرموده است که الاحکام الشرعیه قسمان، خیلی ساده و روشن، احکامی که برآمده از نقل، حالا با پردازشی که من میکنم، و احکامی که برآمده از عقل. شما احکام شرعی رو نگاه کنید، خیلی هاش سندش نقله، مثل عموم احکام عبادات، و بعضی هاش برآمده از عقل، مثل بسیاری از احکام اخلاقی. بعد فرموده است احکامی که برآمده از نقل، خب اگر شک کنیم به همون ترتیبی که قبلا میگفتیم، اگر شک در مقتضی باشه استصحاب ندارد، اگر شک در رافع باشد استصحاب داره، ولی احکام برآمده از عقل اگر شک کنیم در حکم عقلی استصحاب نداره، نمیتونید استصحاب کنید. دوستان مثال میزنیم، مثلا حرمت ضرر، این که آدم به خودش ضرر بزنه، مثلا یه سمی رو بخوره، خب حرمت ضرر، حرمت شرعی ضرر برآمده از چیه؟ از عقل دیگه، همون قانونی که میگن دفع ضرر قطعی. حالا آقایون که میگن دفع ضرر محتمل هم هست، حالا اونو نمیگیم، دفع ضرر قطعی. خب عقل میگه قبیح، شرع هم میفرماید حرامه. یا حرمت کذب، شک ندارید که حرمت کذب برآمده از درک عقله، چون عقل قبح کذب رو درک میکنه، حکم شرعی که مطابق قانون ملازمه دیگه، از اون حکم عقلی دست میاد. حالا اگر فرض کنید ما شک کردیم، اگر یعنی بخوام تصور کنیم، استصحاب کنیم، خب باید شک تصور کنیم دیگه، اگر بخوام استصحاب رو جاری کنیم نیاز به چی داریم؟ به شک. خب ما اصلا شک نداریم، چرا؟ خوب دقت کنید، برای این که فرض این است که حاکم به این قضایا عقل، عقلم خودمون هستیم، حالا اینا دیگه تعبیرهای من هست، حاکم کس دیگه نیست که بگیم نمیدونیم چه مصالحی چه مفاسدی در نظر گرفته، آیا اینجا نظر داره نداره. حاکم چی هست؟ خودمون هستیم. خب اگر حاکم خودمون هستیم، به خودمون مراجعه میکنیم، یعنی به عقلمون. اصلا چرا مثلا شک میکنیم؟ چرا شک میکنیم؟ چه معنا داره شک بکنیم؟ اگر همه قیود جمع، خب عقل ما میگه، اگر همه قیود جمع نیست، عقل ما دیگه داوری نمیکنه. حالا این مثال که زدم براتون، مثلا یه نفر شک کنه که آیا مصلحت مطلقا قبیح و حرامه، یا در وعده‌ای که آدم به همسرش میده میتونه دروغ بگه. بعضیا دارن که مثلا یکی از جاهایی که استثناء شده از اون، همون بعضی از به نظر من نافهمی هایی که شده تو نسبت به نصوص، که آدم مثلا با خانوادهش دروغ بگه، بعد اون آقا میاد مثلا تو حرم تو جمع زائران بین دو نماز حالا مطرحش میکنه، میگه بعضی فقها گفتن اشکال نداره. نمیدونم دوستان، خب این سلیقه مگه چه مشکلی داره؟ آدم همین که شما مطرحش بکنی که تو جمع زائری که یکی از بوشهر اومده، یکی از شیراز اومده، یکی از فلانجا اومده، حالا اومده یه روز اینجا نماز بخونه قوم بره، بعد بین دو نماز میبینه یه آقای شروع کرد مسئله گفتن، مواردی که دروغ گفتن جایزه، حال ولو آخر کار بگی نه دروغ گفتن با همسر بعضی ها میگن جایز نیست. آخر چجور این مسئله برفرزم انسان، اینا جایی که انسان میتونه توضیح بده، مخاطب رو در اختیار داشته باشه، این بیاد قوم بگه بله ما یه روز رفتیم قوم، این خاطره رو از قوم داریم، آقای بین دو نماز صحبت میکرد و کذا و کذا. نمیدونم چرا بگذر. ببینید چی داشته میگفتیم. بله ببینید، مثلا حالا همین، اگر کسی فرض کنید شک کنه، خب فرض این است که حکم عقلیه دیگه، دنبال شر که الان نیستیم، از برآمده از عقله. خب نگاه میکنیم به گستره درک عقلمون، ببینیم آیا مطلقا میخواد بگه کذب حرامه، یا لمصلحتن میگه اشکال نداره. خب اگر همه قیود، قیودی که عقل میخواد داوری کنه جمع باشه، داوری میکنه حاکم، اگر جمع نباشه داوری نمیکنه. بنابراین در احکام عقلی دوستان همش هم تو یک کلمه هستا، بعضیا دیر میان، همش تو این جمله خلاصه میشه که حاکم خودمون هستیم، حاکم پیش ماست، عقل ماست. اگر همه قیود جمع حکم میکنه، نباشه حکم نمیکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یه تعبیر خوبی داره ایشون. ایشون ببینید اینجوری شروع میکنه، میگه عقل نسبت به موضوع مهمل حکم نمیکنه. یعنی احکام عقلی اینطور نیست که موضوعش نامعلوم باشه. بله بنده نسبت به احکام شرعی ممکنه بگم موضوعش برام مهمله یا مبهمه، بله نسبت به یه قانونگذار دیگه بگم نمیدونم، نمایندگان مجلس نمیدونم چی گفتن، اما میتونم بگم نمیدونم عقلم چی میگه. اینطور میشه ها، نمیدونم عقلم چی میگه. خب شما ببین، قیود موضوع جمعه حکم میکنه، قیود موضوع جمع نباشه حکم نمیکنه دیگه. ممکنه اینجا کسی بگه آقا وقتی که حکم عقلی اومد بعدش حکم شرعی اومد، چون میگید که عقل اگر قیود منتفی بشه حکمش منتفی میشه، حکم شرعی هم منتفی میشه، ما احتمال میدیم یه حکم جدید شرعی احداث بشه. تو همین مثالی که زدم، یه کسی بگه به نظر من فرقی بین دروغ با همسر و غیر همسر نیست، عقل میگه اگر دروغ با همسر بدتر از دروغ با دیگران نباشه چون کانون خانواده رو آتش میزنه، کمتر از دیگران نیست. در نتیجه حرمت هست، ما شک نداریم. حالا اگر به هر دلیلی شک کنیم، احتمال بدیم شارع مقدس حکم جداگانه ای احداث کرده، خب اون از محل بحث خارجه. دوستان محل بحث ما کجاست؟ حکمی عقلی باشه و شارع هم اگر حکم کرده به دنبال حکم عقل و قاعده ملازمه بوده. اینم که یا موضوعش همه قیودش جمعه فیحکم، یا جمع نیست فلا یحکم، دیگه بحث حکم شرعی نداره. اما اینکه یه حکم شرعی احداث شده باشه، مرحوم آقای خویی تعبیر باز خوبی داره، میگه استصحاب بقاء حکم است نه احداث حکم. استصحاب مال شک در بقاست نه شک در احداث حکم. این راجع به تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری داده. ولذا دوستان نتیجه میگیریم که در حکم عقلی اگر نسبت به حکم عقلی و گستره حکم عقلی، حدود حکم عقلی کسی بخواد استصحاب کنه درست نیست، چون شک قابل تصور نیست. یک کسی بگه خیانت به امانت عقلا قبیحه، درسته؟ خیانت به امانت عقلا قبیحه، عقلا که قبیح شد بفرمایید به حکم ملازمه شرعنم میشه حرام. لذا خیانت به امانت عقلا قبیحه، شرعن حرامه. حالا اگر فرض کنید یک قیدی منتفی شد، مثلا خیانت کنیم به امانت کسی که طلبش داریم، یک کسی چند سال طلبش داریم بهمون نمیده، از اتفاق اومد یه مقدار پول به ما امانت گذاشت، بله؟ خب اینجا بگیم شرعن دیگه بگیم عقلن شک میکنیم؟ خب نه دیگه، همون عقل دیگه، میریم پلوش میگیم آقای عقل، تو که به من گفتی خیانت به امانت قبیحه، بعد شارعم به حکم ملازمه فرمود قبیحه، آیا جایی که من طلب صاحب امانتم دارم خیانت قبیحه یا نه؟ بالاخره یا میگه آره بفرمایید یا میگه نه. نکتهش اینه که نمیتونه بگه من شک دارم، چون خودش حاکمه. ببینید حاکم که معنا نداره موضوع حکمشو ندونه، ممکنه اینجا سبک سنگین کنه. یه وقت نگید ما نمیدونیم اغلای دیگه چی میگن، اون دیگه میشه اغلا، نمیشه عقل. اینجا واقعا ممکنه دوستان حساب کنیم به این نتیجه برسیم که نخیر، خیانت به امانت اینجا رو نمیگیره. خب اگر این طور باشه دیگه حکم به حرمت نداریم، شک نداریم. در واقع یکی از قیود حرمت و قبح خیانت به امانت چی بوده؟ این که شما طلب امانت صاحب امانت نداشته باشید. حالا این قید منتفی شده، شما طلبش دارید، قهران دیگه حکم به قبح نیست، در نتیجه حکم به حرمت هم نیست. اما بعضی وقتا ممکنه عقل بگه نه آقا، اتفاقا اینجا چون به شما اعتماد کرده اومده پول گذاشته، شما تحویلش بده بعد یقش رو بگیر ازش بگیر. همین که میدونید در اسلام همین هم هست دیگه، اگر کسی با یه رزمنده کافری داره میجنگه، اگر این رزمنده گفت که فلانی من حالا شاید کشته بشم شاید فلان بشم، این امانت رو بده به همسر من. این تا الان میتونست مالش و جانش رو بگیره، ولی همی که گفت بده به همسر من دیگه نمیتونه خیانت کنه. اگر خیلی دلش میخواد باید بهش پس بده، بعد تو میدون جنگ ازش بگیره، یقش رو بگیره ازش بگیره. اما همی که گفت امانت دیگه نمیتونه خیانت بکنه. خب اگر عقل اینا رو گفت، خب میگه دیگه ما شک نداریم که وقتی حاکم عقل انسان است، اینطوری ها، وقتی حاکم عقل انسان است دیگه معنا نداره شک کنه. بله شک ابتدایی که آدم بشینه حساب کنه این بهش نمیگن شک ها، شک یعنی شک مستقر. اگر بگه آقا عقل من نمیفهمه، معلومه عقلی نیست. این نکتهشه دوستان. اگر یه وقت یه جا گفت که والا من نمیدونم هرچی به عقل من میگه نمیفهمم، معلومه پس عقلی نیست. عقلی باشه نباید شک کنه حاکم. خب وقتی نیست دیگه استصحاب چه معنا داره؟ اگر استصحاب نسبت به حکم عقلی نیست، قهرن حکم شرعی برآمده از بفرمایید عقل هم همین وضعیتو داره. یه مثالی هم داشتیم، مثال دیگه بود، بحث مثلا قبح ضرر. بله اینکه انسان خودش رو در معرض ضرر قرار بده حرامه دیگه، یعنی عقلن قویه شرعن هم حرامه. انسان حق داره سم بخوره، حق داره خودکشی کنه، حق داره دست خودش رو قطع کنه، حق نداره. اینو عقل میگه. عقل میگه قوی هست اضرار به نفس، اضرار به عضو. خب وقتی عقل میگه قویه، همون که میگن دفع ضرر، دفع ضرر قطعی عرض کردم، تازه محتملش هم میگن. خب شب هم میگه حرامه. حالا اگر فرض کنید ما به هر دلیلی شک کردیم، یعنی چه شک کردیم؟ همون شک بدوی ها، نه شک مستقل. مثلا شک کردیم ضررهای کم عقلا حرامه یا حرام نیست. ضررهای کم، ضرر در حدی که مثلا فرض کنید آدم نوشابه میخوره میگن ضرر داره دیگه، حالا در حدی که حالا یه نخ سیگاری کسی بکشه نه معتاد بشه، شک بکنه. خب این شک ابتدایی، خب هیچی میشینه دیگه، خودشه دیگه، نباید در خانه کسی رو بزنه که، بله خودشه دیگه. خب میشینه حساب میکنه، میگه این عقل من که میگه ضرر حرامه به خودت بزنی، ضررهای متنابه رو میگه یا ضررهای کم رو هم میگه؟ بالاخره فکر میکنه شکش برطرف میشه. حالا یا این که میرسه به این که ضرر کمم قوی هست قهرا شرعنم حرامه، یا میرسد به این که ضرر کم قوی نیست، خب بازم دیگه شک نداره. هر طرفشو برسه شک نداره. خب وقتی نداشت استصحاب هم دیگه معنا نداره، چون جان استصحاب به چی بود؟ علما به شک مستقر، حالا اینجوری بگید شک پابرجا، دیگه شک نداره. آقا یه بار دیگه مدعا رو تکرار میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید احکام شرعی برآمده از عقل، یعنی از ادراک عقل، که اصطلاحاً هم میگن از طریق ملازمه دیگه، چون عقل درک قبحشو میکنه، بعد شرع حکم به حرمت میکنه، اینجور احکام استصحاب نداره چون شک درست نمیشه. بلیزا من یه چیز به شما بگم، دقت کنید، به نظر شما این تفصیل در مسئله هست یا این تفصیل در مسئله نیست. بله ببینید، البته خود شیخ تعبیر تفصیل داره، دیگران تفصیل، ولی میدید آخه تفصیل جایی میگن که ارکان استصحاب بیاد بعد مثلا به دلیلی استثناء خورده باشه، ولی اینجا اصلا میخوام بگیم دیگه موضوع برای استصحاب نیست، این اصلا تخصصا خارجه. ولی خب خیلی وقتا همینا رو میگن تفصیل دیگه، حالا خیلی من نمیخوام اشکال بگیرم، مطلب معلوم بشه، اصلا اینجا دیگه شرایط استصحاب نیست، چون خیلی از اون تفصیلاتی هم که خوندیم اونا هم همینطوریه، اونا هم از همون اقوال ها، اونا هم همینطوریه، اونا هم بعضی هاش اصلا شرایط نداره دیگه، تخصصا خارجه. ببینید اینایی که ما گفتیم، خب نسبت به جایی که ما در حکم عقل خواسته باشیم استصحاب و جاری کنیم، اما نسبت به موضوع حکم عقل چطور؟ آیا اونجا هم استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ براتون مثال میزنم. ببینید اگر یه مایعی بوده که قبلن کشنده بوده، سم کشنده، اما چند سال از این ماده گذشته، احتمال میدیم دیگه حالت سم بودنش رو از دست داده باشه، ممکنه اینطوری باشه دیگه، حتما همینطوریه دیگه، سموم هم تاریخ مصرف دارن، میگه تا این تاریخ اگر مصرف بشه میکشه، اما بعدش دیگه خاصیتش از دست میده. فرض کنید یه ماده سمیه مال 5 سال پیش، شک میکنیم الان کشنده است یا نه، اینجا چطور؟ مثالی که قبلا میزدیم با این دیدید که فرق میکرد، اونجا شبه حکمیه بود تو مثالی که تا حالا زدیم امروز، اما این مثال شبه چیه؟ شبهه موضوعی است. آیا اینجا میتونید تصور کنیم شک و استصحاب یا نه؟ مثالی که تا حالا میزدیم به قول شیخ انصاری به نسبت الی نفس حکم العقل، اما این مثالی که الان براتون زدم نسبت به حکم عقل من شک ندارم، نسبت به موضوع شک دارم. یا مثلا در همین بحث سیگار که اتفاقا محل بحثه، در بحث سیگار آخر سیگار میگن ضرر داره، لذا حرمتش هم از عقل شروع میشه، چون عقل میگه باید انسان سراغ ضرر نره. خب در نتیجه قبیح و هرچه که عقلا قبیح باشه شرعا حرمت داره، لذا سیگار حرمت داره شرعا. ولی اگر فرض کنید ما واقعا شک کنیم، این که میگن سیگار نمیدونم 50,000 برابر هوای تهران ششو آلوده میکنه، بگیم شاید اینام دارن پیاز داغش میکنن، این قضام خبر نیست، یا نه واقعا راست میگن. علما اگر اینجور شک کنیم شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است؟ بله شبهه موضوعیه است دیگه. حالا همینجا بپرسم اینجا جای شک هست یا نیست؟ با اینکه اینجا بحث حکم عقلیه دیگه، جای شک هست یا نیست نسبت به موضوع ها؟ بلند بگید. نیست، هست، قطعا هست. چرا؟ چون این که سیگار ضرر داره یا نداره که این که دیگه حاکمش من نیستم، این حاکمش منم، عقل من چه میدونه چی بگه سیگار؟ عقل من اگه میدونه مثلا خانه فلانی کجاست، جزئیات که عقل نمیتونه بگه سیگار ضرر داره یا نه، اینو باید کارشناس بگه. یا مثلا این سمی که 5 سال پیش خریدم الان سمیتش باقیه یا نه، میتونه بگین عقل بالاخره میفهمه. کجا عقل میفهمه؟ بله، اگر خوردیم نمردیم میفهمه، یا خوردیم مردیم میفهمیم، دیگران میفهمن. خونه پس اینجا شک تصور داره نسبت به خود حکم عقل، تصور نداره. من قشنگتر فکر میکنم تعبیر کنم، شبهه حکمیه تصور نداره، اما شبهه موضوعیه تصور داره. خب حالا که شبهه موضوعیه تصور داره، شک تصور داره، آیا در احکام عقلی اونجایی که موضوع رو شک کنیم میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ مثالم دوستان عوض نکنید، همین مثال خوبه. بنده 5 سال قبل ماده ای رو خریدم، سم، الان نمیدونم سمیتش باقیه یا نه. سیگار خریدم نمیدونم ضرر دارد یا نه. البته اگر ضرر داشته باشه دیگه حکم عقل میاد، حکم عقل میاد به قبح، بعد حکم شرع میاد به حرمت، از باب این که باید از ضرر اجتناب کرد. اینجا چطور میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ پس شک داره دیگه. حالا این که راه رو برطرف کن، همشم که این مثال نیست. حالا اگه کارشناس، بحث کارشناسی نباشه، اگر کارشناس ها اختلاف کردن مثل همین سیگار، یه عده میگن این همه ضرر، بعضی میگن نداره. بسیار خوب. حالا اگر یه جایی بود که نه، یکی گفت خیلی خوبه، یکی گفت خیلی بده، همین گوشی موبایل من و شما الان داریم صحبت میکنیم، بعضی ها میگن این سمه، این از سم بدتره که تو جیب همه است، بعضی ها میگن نه خیر خبران نیست. حالا اجازه بید تو مثال، بله مناقشه نیست، جاریه، جاری نیست. یه نفرم تفصیل بده که دیگه هرچه از علما یکم تفصیل، شیخ انصاری تفصیل میده، اینم به خاطر شما. پس معلوم شد که فی المسئله که ثلاثه اقوال، یه قول اینه که شما چی گفتین؟ نیست. یه قولم اینه که جاری هست، یه قولم تفصیله شیخ اعظم، شیخ انصاری. ایشون چی میگه؟ ببینید همیشه ما گاهی شوخی کردیم، میگیم که این هست و نیست، آره و نه، اینا به هر حال مال دوستانیست که تازه کارن، بیشتر اونه که اهل تخصصن میان چیکار میکنن؟ تفصیل میدن. ما باشی داریم و ناشی داریم دیگه، اونایی که باشیان تفصیل میدن. شیخ انصاری تفصیل میده، دقت کنه چی میگه، چی میفرماید. ایشون میفرماید که میفرماید اگر استصحاب رو از باب زن آور بودن قبول کنیم، یعنی بگیم دلیل استصحاب همینه که اماره زن آوره. خب اگر یه چیزی 5 سال قبل مهلک بوده، قاعدتا حالا که شک کنیم چی پیدا میکنیم؟ گمان. آخه استصحاب اگر از باب گمان باشه معناش اینه دیگه، که میگه آقا تو که یقین داشتی این مهلکه، حالام که هیچ برهانی نداری از مهلک بودن خارج شده باشه، لذا بگو مهلکه، استصحاب کن، قهران اشکال نداره. در موضوع حکم عقلی، البته اونجایی که حالت سابقه داشته باشه ها، مثل مثال سم، اما مثل مثال سیگار بگید آقا حالت سابقه نداره. من از همین الان کلا شک دارم سم سیگار ضرر داره یا نه، اما مثال سم من دو تا مثال زدم، یکی حالت سابقه داشته باشه، یکی حالت سابقه نداشته باشه. مثل مثال سم که حالت سابقه داره، اگر از باب زن آورد باشه، خب ما چه اشکال داره استصحاب کنیم؟ یعنی استصحاب میکنیم زن آور بودن را، بعد حکم عقلی میاد. البته تو پرانتز اگر عقل ما گفت نه من نمیام، من فقط رو ضرر قطعی میام نه رو ضرر محتمل ولو مظنون، بگیم خب ببخشید عذرخواهی میکنیم، نمیه که نیام، هیچی دیگه ول میشه. ولی زمینه برای استصحاب در موضوع بگید آقا هست. یه کسی نمیتونه بگه اینجا چون موضوع حکم عقله شما استصحاب نداری. نه، ما استصحاب میکنیم که انه مظنون الضرر، بعد دیگه میریم به عقل. اگر عقل میگه فقط مقتوع الضرر ارتکابش قبیحه، دیگه قهرن حکم عقل نمیاد، حکم شرعی هم که میخواد از این حکم عقل انتزاع بشه نمیاد. ولی اگر گفت نه مظنون الضرر هم حرام است، پس ما استصحابشو با ببخشید ضرری بودنشو با استصحاب درست میکنیم، بعد حکم عقل میاد میگه قبیحه، نسبت به موضوع اشکال نداره. اما اگر گفتیم از باب چی حجته؟ از باب اخبار، استصحاب گمانم نمیاره. چی گفته استصحاب گمان میاره؟ تو همین مثال ممکنه یک کسی گیر بده بگه اگر یه چیزی 5 سال پیش مهلک بوده حالا شک کنیم، خب خیلی وقتا شکم بکنیم هرچی هم فکر کنیم تبدیل به گمان نمیشه، چه بسا احتمال مثلا خیلی ضعیف بدیم. خب اگر این طور باشه دیگه استصحاب نداره. از باب این که بخواد حکم عقل رو درست بکنه، ولی شما میتوانید آثار شرعی رو بار کنید. چی شد؟ این صورت آخری چی شد؟ فهمیدین من چی گفتم؟ من این گیر من نیستا، مشکل بیان من نیستا، مشکل متن رسائله. بذار خود منم اگر الان اینجا نبودم جای شما نشسته بودم، یک کسی این حرفای منو میزد میگفتم چی شد؟ نگاه کنید عبارت رو، یکی 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 2-3 دقیقه. ببینید این دارید صفحه 11-13. خب 11-13 احتمالا رفتاشه تو 11-14 میگه و اما موضوعه، نه اون که تو 11-13 است، و اما موضوعه دیدید؟ میگه اونجایی که موضوع باشه مثل ضرری که مشکوک است در مثال متقدم، همون ضرر مثال سم هست، میفهمد که اگر استصحاب از باب زن باشه، اینا دی خارجش گفتم راحت دوستان شم مطالعه میکنید باتون کنار میاد. بیاد 2 خط بعد و این تو بره چی؟ من باب تعبد لعجل الاخبار فلا یجوز العمل به، نمیتونیم عمل کنیم به استصحاب، چون یقین داریم به انتفاع حکم عقل با شک در موضوع. فرض ما این است که عقل و موضوع قطعی حکم میکرد، الان موضوع چیه؟ موضوع مشکوکه، اضافه کنید و استصحابم بنا نیست تولید گمان بکنه. اینجور من گفتم دیگه، گفتم در فرض دوم که از باب اخبار باشه چه بسا ما اصلا به گمانم نرسیم، بله 5 سال پیش خب به گمانم نمیرسیم. اینجا بعد میگه مثلا اذا ثبت بقاء زم بقای ضرر در سم در مثال گذشته با استصحاب، فمعنا ذلک ترتیب آثار شرعی علا صورت شک، و اما حکم عقلی به قبح و حرمت فلا یسود الا ما احراز ضرر. و فرضم این است که ما اینجا احراز ضرر نکردیم. این دوستان عبارت کاری که شما میکنید، یه وقت گذشته من کلاسم هست بعد اینجا، ببینید دوستان شما تا سر نقد و بررسی، درسته؟ نقد و بررسی، تا سر نقد و بررسی با دقت بخوانید و بعد علما یه ربع بیا خودتون فکر کنید. بالاخره شما باشید، بالاخره شما سطح پایینی نیستید از فضلای حوزه قم. خب یک کسی اینا رو به شما بگه، این مطالب رو شیخ به شما گفته، شما جایی اشکالی نقدی دارید یا نه؟ بعد البته بقیه صفحه رو بخوانید که کلام سه نفره، مرحوم نائینی، مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی، انشاءالله روز شنبه اینا رو صافش میکنیم. و البته اگر برسیم، چون من عرض کردم میخوام به اون نظر بعدی هم برسیم که نظر آقای خویی بود و مرحوم نراقی بود، حالا نظر مرحوم فاضل تونی که بین احکام وضعی و تکلیفی اون التماس دعا میگیم بهش و انشاءالله ازش فاصله میگیریم زودی، منتها اصل بحثش که احکام وضعی چیه، احکام تکلیفی چیه، اون یه بحث طویل و زیلیست انشاءالله بعد. ولی انشاءالله میخوام هفته آینده هم این نظر رو نقد و بررسی کنیم، نهایتا در دو جلسه، یک جلسه و نیم انشاءالله بعد بریم سراغ اون نظر مرحوم آقای خویی، اونم چون بحثاش گذشته ادلهش تمام شده، ما نظر آقای خویی یادتون باشه خیلی مفصل هی تکه تکه ایشون استثناء زد، ما هم توضیح دادیم. یه نقد اجمالی است که برایشون عرض میکنه و انشاءالله دیگه اقوال در مسئله رو، پروندش رو هفته آینده میبندیم. ما دوستان چون با سوال کردن تا سه شنبه انشاءالله دست داریم دیگه، این انشاءالله قطعیه به فضل خداوند، توفیقی باشه. چهارشنبه پنجشنبه جمعه که تعطیل، دیگه نمیدونم هفته بعدش درسی باشد یا نباشد، اون دیگه حالا تا هفته بعد روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.